بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
امروز تبعا للكفايه وارد بحث اصالت الاحتياط میشیم. مقدمتا عرض بکنم که شیخ در سه جا در رسائل بحث مجرای اصول عملیه رو بحث میکنه و این تقاریب هم بعضن با هم ناسازگار هست. دو تقریب رو در اول رسائل و یکی رو هم در براءت مطرح میکنه. ما نمیخوایم امروز تفصیلی بهش بپردازیم. یک اختلافی رو مرحوم شیخ و مرحوم آخوند دارن، اون اختلاف رو در ما نحن و فیه میخواییم مطرح بکنیم. اون چه که در ذهن شما هست و معمولا هم طلبه ها مطرح میکنن اینه که ما بگیم شک اگر حالت سابقه ملحوظه دارد مجرای استصحاب باشد، چون حالت سابقه اگر ملحوظه نباشد، مثال میزنیم به شک در مقتضی بر برخی از آراء که اگر شک در مقتضی بشود ملحوظه اند شارع نیست. این ملحوظه رو هم ما مفصل پارسال هم مکرر کردیم بحثو. این ملحوظه یعنی چه؟ این رو تأمل کنید. حالا بحث پارسال ما تفصیلی هم بود، اگر فرصت مراجعه به منابع مفصل ندارید، این ملحوظه روش بحثه، روش تحلیله. امروز ما نیازی نیست بهش ورود بکنیم. این شک حالت سابقه ملحوظه داشته باشد مجرا استصحابه. اگر حالت سابقه ملحوظه نداشته باشد، ظاهراً اینطوری شما تلقی کردید که شک رو ببینیم در اصل و تکلیف است یا در متعلق و تکلیفه، در مکلفون بهه. اگر شک در اصل تکلیف باشد بگیم مجرای براءت است. در ثبوت تکلیف ما شک بکنیم. مثال معروفش اینه که در حرمت توتون در اصل الالزام، اینا رو خوب عنایت کنید، در اصل توجه الزام ما شک بکنیم. همینطور در توجه وجوب صلات عند رؤیت الهلال شما شک بکنید. در اصل تکلیف اگر شک بکنید ما اینجا مجرای احتیاط قرار بدیم. اگر براءت، مجرای براءت قرار بدیم. اگر شک در متعلق تکلیف باشد، یعنی تکلیف بر عاتق ما اومده، متعلقش مردد است، نمیدونیم مکلفون به ما چیه، اینجا معمولا آقایان یه تقسیم ثنائی درست میکنن، میگن ببینیم ممکن الاحتیاط هست یا لا یمکن الاحتیاط. اگر لا یمکن الاحتیاط باشد، خب بحث ما از آغاز سال همین بود، در دوران الامر بین المحظورین اصل تکلیف رو ما فهمیدیم، علم داریم به اصل الالزام، به جنس الالزام، اما نمیدونیم متعلق این تکلیف چیه و لا یمکن الاحتیاط هم بود در دوران الامر بین المحظورین. اینجا غالب تأخیر بشیم، یعنی مجرای تأخیر این بشود که شک در متعلق تکلیف است نه در اصل تکلیف، و لا یمکن الاحتیاط هم هست. چون لا یمکن الاحتیاطه بگیم اینجا تأخیر جریان داره که خب تفصیلا صحبت کردیم. اگر ممکن الاحتیاط باشد اینجا رو بگیم مجرای اصل احتیاط است. فرض بفرمایید که ما در ظهر جمعه در توجه الزام و وجوب ایمان داریم، علم داریم، اما نمیدونیم متعلق این وجوبه جمعه هست یا ظهر است. اینجا بیایم بگیم ممکن الاحتیاط این آقایانی که احتیاط میکردن نماز جمعه میخوندن بلا فاصله بعد ظهر رو هم میخوندن که عصر رو دوباره به جماعت بخونن. آقای ممکن اول احتیاط ما بیایم بگیم چون اشتغال یقینی هست اصل تکلیف و شغل ذمه مسلمه ممکن اول احتیاط هم هست، اینجا رو ما مجرای اصل احتیاط بگذاریم. ما الان اگر دقت کرده باشید اول گفتیم شک در تکلیف یا شک در متعلق تکلیف، بعد گفتیم ممکن الاحتیاط یا لا ممکن الاحتیاط. جای ممکن الاحتیاط اینجاست یا باید یه مرحله عقب تر بیاریم؟ این بحثی که باید صحبت بکنیم، حالا همین اوایل اصل احتیاط این بحث رو مطرح میکنیم. مرحوم آقای آخوند یه عبارتی داره وقتی وارد عرض بکنم بس اصالت الاحتیاط میشه، صدر عبارت با شیخ در رسائل همراه هماهنگه که من میخونم عبارت در دو بزرگوار رو، ذیل عبارت یه مقدار که جلو میره یه مقدار، یعنی حدود کمتر از یک صفحه بحثی رو مطرح میکنه که ظاهرا ناسازگاره. ما اولا این رو تقریر کنیم که این بزرگواران چی میخوام بفرمایم، بعد یه بحث تحلیلی احتمالاً حالا یکی دو جلسه دیگه بهش ورود بکنیم. اصل بحث اینه که ما اگر به جامع علم داشتیم، علم به جامع رو علم به تکلیف بدونیم و شک در مکلفون به و متعلق تکلیف، یا نه این بحث اصلا شک در اصل و تکلیفه، یعنی منازعه بین فرمایش شیخ و آخوند رو روی این محور باید حل بکنیم. ببینید دوستان، ما اگر اصل جامع رو بهش علم داشتیم، خوب عنایت کنید که یا صلات واجب است یا توتون حرام است، اصل الالزام رو که میدونیم، اتفاقا اینجا ممکن الاحتیاط هم هست، ممکن الاحتیاط، صلات رو اتیان کن، توتون رو هم ترک کن. آیا این جامع الزام که جنس و تکلیف به اصطلاح آقایون معلوم است ولی نوع و تکلیف معلوم نیست، که نوع و تکلیف وجوبیه یا تحریمیه، جنس تکلیف که الزامه مشخصه، ما اینجا رو بیایم ادعا بکنیم که اصل تکلیف برامون روشن نیست و شک در اصل تکلیفه، اگر شک در اصل تکلیف باشه ظاهرا بحثی نباشه که اینجا مجرای براءت باشد. چرا؟ چون شغل ذمه اگر مشکوک باشد اصل براءت ذمه هست، بعد اثبات کنید که شغل ذمه هست. اینو بگیم یا نه بگیم آقا شغل ذمه که مفروغ عنه، اصل این که ذمه ما به یک الزامی گرفتاره که مفروغ عنه، شما بیایید بین الصلات الوجوبی و توتون تحریمی ممکن الاحتیاط هم هست. به تعبیر ثانی میخوایم بگیم مدا تنجیز العلم کجاست، این علم اجمالی چه میزان میتواند تکلیف رو در عاتق شما بگذاره. این یک بحث فوق العاده فنی در اصول ما هست که انشالله ورود میکنیم، علیت علم هست یا اقتضای علیت تامه است یا اقتضا هست، در موافقت و مخالفت فرق میکنه، یا در موافقت احتمال داره بگیم که اقتضا دارد برای تنجیز، در مخالفت علیت تامه داره. این بحثایی است که اینجا باید مطرح بکنم. اجازه بدید من عبارت آخوند رو بخونم. لو شک فی المکلف به، این یه خط رو خوب عنایت کنید، اگر ما در مکلفون به در متعلق و تکلیف شک بکنیم، مع العلم به تکلیف ولی علم به اصل تکلیف داریم، آقای آخوند علم به تکلیف یعنی چی؟ موضعتون رو، نظر مبارکتون رو اعلام بکنید. علم به تکلیف یعنی علم به نوع یا علم به جنس رو هم مثال زدم، شما علم به جنس رو هم علم به تکلیف میدونید، یعنی اگر ما جنس الالزام رو هم علم داشتیم بگیم اینجا هم علم به تکلیف داریم، مجرای براءت قرار نمیگیره. عبارتی که عرض کردم صدر عبارت آخوند اینه، لو شک فی المکلف به مع العلم به تکلیف من الایجاب و تحریم. بفرمایید اینجا منظورشون چیه؟ نوع تکلیف. علم به تکلیف منظور ما اینه، من الایجاب و تحریم. ایجاب و تحریم رو شما بدونید، حالا تارتن لترددی بین المتباینین یا اقل و اکثر که بعد بحثش میکنیم. ایجاب رو بدونی، علم به تکلیف منظور من اینه، ایجاب رو میدونی اما بین المتباینین نمیدونید ظهر وجوب دارد یا جمعه وجوب دارد. نوع تکلیف رو بدونی، لذا ظاهر فرمایش صدر فرمایش آقای آخوند اینه. لذا اگه کسی اومد گفت که من علم دارم به جامع الزام منتها به ایجاب و تحریم علم ندارم، به نوع ندارم، یا اگه صلات باشد وجوب است، توتون باشه تحریمه، اصل و الزام رو علم دارم اما نوع رو ندارم، با این نگاهی که آقای آخوند در صدر عبارت دارد، اینجا رو باید شما شک در تکلیف ندونید، محل علم به تکلیف ندونید، بگید شک در اصل تکلیف شده، لذا من نسبت به وجوب صلات براءت جاری کنم، نسبت به حرمت توتون هم براءت جاری کنم. محل اون محل شاهد اینجاست، محل علم به تکلیف من الایجاب او التحریم. خب این فرمایش آقای آخونده. مرحوم شیخ رحمت الله علیه
استاد، اونجا که شما میفرمایید در بحث اصالت احتیاط،
بله،
از احتیاط وجوبی یا احتیاط تحریمی، با این مستقیم همش میگه وجوبی، یعنی هر چی احتیاط کرد براءت خواهد حاصل.
نه متوجه نشدم فرمایشتونو.
یعنی یه موقع هست احتیاط ما رو به تحریم می‌دوزه، یعنی مخیر ببینیم
کار، یا اینو احتیاط اسمشو نمیگیم، اون اصالت تأخیره. در دوران الامر بین المحذورین ما تأخیری شدیم، یعنی شما مخیری دفن کنید جنازه رو یا دفن نکنید، اون میشه باید تأخیر. احتیاط اگر آمدیم، ما هنوز زوده، هنوز ما داریم صورت مسئله رو فعلا میگیم، دقت میکنید، ما حالا بسم الله بحث رو گفتیم، این بحث هنوز نیاز داره صورت بحث ملقح بشه. ما بحث دعوا سر اینه، اگر الزام رو دونستیم یعنی جنس و تکلیف رو دونستیم اما نوع و تکلیف معلوم نبود که وجوبی است یا تحریمی، آیا این جنس الزام از موارد شک در اصل تکلیف است یا نه؟ شما میگید اصل تکلیف رو که علم داریم، جنس الزام رو که علم داریم، بلکه در متعلق تکلیف اینجا شک است. اینو باید روشن کنیم، این دعواست، دقت میکنم اول خود عبارت آخوند رو فهم کنیم آخوند چی میخواد بگه، بعد ببینیم با فرمایش شیخ سازگار یا سازگار نیست. ما تقریر فعلا داریم مسئله رو میکنیم. عبارت آقای شیخ رحمت الله علیه اینه، بله، الموضع الثانی فشک فی المکلف به، عبارت رسائله، فشک فی المکلف به مع العلم به نوع تکلیف، یعنی نوع تکلیف رو شما باید علم داشته باشید، شک در اصل تکلیف باشد. حالا این رو باید بحث بکنیم، به نوع تکلیف و ان یعلم الحرمه او الوجوب، مثلا بعد حرام و واجب اشتباه بشود. اگر ما این موضع ثانی شیخ رو گرفتیم در رسائل، منظور این می شود، مراد این می شود که اگر علم به جنس پیدا کردید بفرمایید مجرای چیه؟ مجرای براءت. علم به جنس، علم به اصل تکلیف نیست، دقت کردید، علم به جنس تکلیف رو در عاتق شما نگذاشته، پس مجرای براءت. مرحوم آخوند مصنف در کفایه ظاهراً در اینجا همراه با شیخه، عرض کردم چند خط بعد آمده یه مثالی زده، گفته که العلم بالجنس، اگر اینطوری باشه الزامی که الدائر بین فعل شیء و ترک آخر. ما الزام رو میدونیم، نمیدونیم فعل و صلات رو واجب کرده یا حرمت توتون رو الزام کرده. ما اینجا بیایم بگیم که مجرا لقا این ایزن یکون مجرا لقاعدت الاشتغال، اینجا بگیم اصل و تکلیف رو میدونیم. اصل و تکلیف رو اگر دونستید یعنی جنس برای شما تنجیز درست کرده. خب جای احتیاط هم امکان احتیاط هم هست. اگر امکان احتیاط هست دقت میکنید، اگر امکان احتیاط هست شما باید احتیاط بکنید. من برگردم به عبارت ثانی، یک تقسیمی رو خدمت شما عرض بکنم، بعد بحث رو کمی جلو ببریم. علم به تکلیف دوستان دو صورت داریم، یا علم تفصیلی داریم یا علم اجمالی. یکی از بحثایی که ما انشالله آتی براتون خواهیم داشت یه تبیینی از ماهیت علم اجمالی براتون خواهیم داشت. علم اجمالی یعنی چی؟ دوستان اینا رو باید حل بکنید. علم اجمالی یعنی چی؟ مبانی باید دستتون باشه. گاهی اوقات به مبنای آخوند تو ذهنتونه در ماهیت علم اجمالی، بعد که دارید بناها رو تحلیل میکنید اون مبنا رو غفلت میکنید، تحلیل در بناتونم درست نمیشه. ماهیت علم اجمالی یعنی چی؟ اگر نتونید ماهیت علم اجمالی رو روشن کنید، در تنجیز علم اجمالی نمیتونید تحلیل بدید که آیا موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه، علیت تامه به نحو اقتضا باشه. سه رأی رئیسیه در اصول معاصر در ماهیت علم اجمالی وجود دارد. اجمالا من رأی آقای آخوند رو میگم، آراء دیگران رو عنوانش رو میگم مراجعه کنید. آقای آخوند میفرماید علم اجمالی یعنی علم بالفرد المردد، این ماهیت علم اجمالی. یه وقت شما تفصیلا میدونید که ایشون زیده، این میشه علم تفصیلی. یه وقت الفرد المردد رو علم دارید، یکی از این آقایون زیده، این میشه علم اجمالی. خمر رو در این انا تفصیلا میدونید، این میشه علم تفصیلی. در علم تفصیلی دوستان شارع نمیتواند جعل ترخیص بکند. ببینید ما تنجیز علم رو داریم بحث میکنیم، در علم اجمالی شارع نمیتونه تنجیز بکنه. چرا؟ للمناقضه، نمیتونه اصل عملی رو ترخیص رو بیاره. للمناقضه هیچ، حالا بگیم حکیمی عاقلی مناقضه در جعل که نداره بیاد بگه که آقا جان من خمر را حرام کردم، تو هم که علم تفصیلی پیدا کردی که این انا خمره، برای تو جعل ترخیص کردم، گفتم جعل اباحه میکنم برات، این مناقضه داره. شما چطور خمر را حرام کردی بعد جعل ترخیص میکنی؟ پس جعل ترخیص، جعل اصول مؤمنه برای علم تفصیلی استحاله دارد. دقت کردید؟ للمناقضه. حالا یا استحاله ثبوتی داره یا استحاله اثباتی داره. اثباتی منظور اینه که کل شیء لک حالت تعلم، اینجا دیگه علم داریم پس نمیتونیم. علم اجمالی پس رأی اول در ماهیت شد بیان مرحوم آقای آخوند الفرد المردده. یه بیان مرحوم محقق اصفهانی داره، یه بیان هم مرحوم آقای آغازیا داره. بیان آغازیا یه شاید نگاهی ظاهرش خیلی فنی نباشه، ولی عرض بکنم که نیاز به تحلیل داره. ایشون میگه غبار روی خود علمه. من مثال بزنم براتون، ایشون مثال ایشونه، میگه یه وقت شما یه عینک تمیزی به چشمتونه، قشنگ صحنه رو میبینید. یه وقت هم یه عینک غبارآلود به چشمتونه، تار میبینید. این علم اجمالی یعنی تار میبینید. ببینید اجمال را در ذات انکشاف و حقیقت انکشاف برده. آخوند در حقیقت علم و انکشاف اجمال رو نبرده بود. علم که اجمال نداره، علم کشف است. معلوم رو گفته بود گرفتار تردید می شود. دقت کردید؟ حالا هر کدوم از این مبانی ثلاث را، بعضی از اساتید ما خواستن یه مبنای چهارم هم بدن، من این رو بحث می کنم. امروز از تقسیمم می مونم، این رو بهش وارد می شیم، مبنای عرض بکنم آخوند رو، مبنای مرحوم محقق اصفهانی رو و مبنای مرحوم آقای آغازی ها رو هم مطرح میکنیم، که مرحوم آقای کمپانی هم اشارتاً عرض بکنم و اجمالاً میگه علم اجمالی علم به جامع و شک در اطرافه. این فرمایش مرحوم آقای کمپانیه. فرق علم تفصیلی چیه؟ شما خمر رو میدونید، وجوب ظهر رو میدونید، این میشه علم تفصیلی، وجوب ظهر رو میدونید. اما در ما نحن فی که علم اجمالی داریم، شما علم به جامع دارید، جامع همون جنس است، علم داریم، جمعه یک الزامی یقه ما رو گرفته، اما شک در اطراف داریم. این الزامه در طرف ظهر خابیده یا در طرف جمعه خابیده، این میشود علم به جامع و شک در اطراف. حالا ببینیم واقعا کدام تحلیل رو میشه انتخاب کرد در حقیقت علم اجمالی، که عرض کردم اگر مبنا رو پذیرفتیم، دیروز ما ذکر خیلی از مرحوم محقق نائینی داشتیم، گفتیم حسن و شاید مائز مرحوم نائینی و دیگر آقایون این ذهن هندسی ایشونه، یک مبنایی رو که اخذ میکنه اصول رو، ساختمان و اصول رو این مبنا داره میبره جلو، مهندسه. فرق مهندس و کارگر رو دیروز عرض کردم، کارگر حواسش نی نقشه چطور این دیوار رو درست میکنه، اما مهندس از قبل باید یک علمی داشته باشه که این جای این دیوار کجاست، جای در کجاست، تنظیم با مهندسه. آقای من از بعضی از اساتید میگم، بنده کوچکتر از اینم که قضاوت کنم، بعضی از اساتید ما رحمت الله علیهم و علیه میفرمود که آقای آغازی ها اصلا گویا هدفش و داییش اینه یه چنگی به صورت مرحوم نائینی بندازه، حالا به مبنا خورد نخورد یه مناقشه‌ای بکنه. اما مرحوم نائینی شما اصول شست و رفته داره، دقت میکنید، مبنا رو طراحی میکنه، بنا رو روش، سازوکار رو، سازه رو روش میاره، سوار میکنه. ما مبنامون در علم اجمالی باید روشن بشه ماهیت علم اجمالی چیه، بعد بیایم اینجا به شما بگیم آقا جان اگر علم به جامع داشتید، به جامع الالزام، و نمیدونید این جامع، این علم به جامع الالزام نوعش وجوبیه که به صلات خورده باشه یا تحریمیه که به توتون خورده باشه، این میتونه برای شما تنجیز درست بکنه، تحریک و بحث درست بکنه، یا اصلا لا یمکن البحث، اصلا فارغ از این که ما بگیم متعلق و تکلیف محظورین هست یا محظورین نیست، اصل این تنجیز و تحریک زیر سواله. لذا دو مؤلفه رو، این من سابق از بیان اعاظم آخوند براتون گفتم، امروز آخوند تصریح میکنه، دوستان تنجیز رو این کلمات دقت کنید، تنجیز دائر مدار دو چیزه. تنجیز رو عرض کردیم، تحلیل تنجیز اینه، تنجیز برایندی است از رابطه عبد و مولا، رابطه مولا و عبد، یعنی اگر شما در ناحیه عبد و مولا عذریت درست میکنه، من علم دارم به این که جمعه واجب است، علم دارم، فردا اگر مولا منو مؤاخذه کرد، معاتبه کرد، چرا جمعه خوندی ظهر رو نخوندی، میگم علم رو حجت قرار داده بودی، پس عذر برای بنده است، رابطه عبد و مولا رو عذریتش رو درست میکنه. تنجیز یعنی مصحح عقاب برای مولا هم میشه، اگر مولا به شما گفت توتون حرام است، شما توتون رو مرتکب شدی، اغلا مولا رو تقبیح نمی کنن عقابتون کنه، دقت کردید، تنجیز یعنی عذریت شما و از اون طرف هم تصحیح عقاب مولاست. بعضی از جاها اغلا مولا رو همراهی نمی کنن، مثلا یه جای لابیانه، یه جای لابیانه، اگه لابیان باشه میتونه مولا شما رو عقاب بکنه، اغلا تقبیحش میکنه، میگه خب چرا عقابش کردی، خدا که خداست، در قرآن میگه ما میگیم لکی لا یکون للناس علی الله حجه، شما حجت نداشت بشه، یعنی اغلا فردا خدا رو میگن خب بیان تمام نبود دارید عقاب میکنید. خب آقای آخوند میفرماید این تنجیز، این از حرفهای بسیار مهم آخونده، امروز ما تقریر میکنیم صورت مسئله رو، شما هم استماع کنید، تحلیلش به جاش میرسه. ایشون میفرماید یک، بیان باید تمام باشد، علم بخواهد تنجیز داشته باشد دو مؤلفه لازم داره، یک بیان تمام باشد یعنی علم باید محقق باشه، یه جا لا بیان باشه ما معذوریم. دو، ایشون میگه در تنجیز هم بحث امکان و استحاله امتثال نقش داره، یعنی شما امکان امتثال باشه، اگر امکان امتثال نباشه این تنجیز نداره. حالا این تنجیز مال قصور علمه یا مال قصور متعلق تکلیف است؟ تکلیف یه عبارتی آخوند در کفایه داره، تمام الفعلیه داره یا تمام الفعلیه نداره، این مالو کجاست، این گیر مالو کجاست، اینا باید تحلیل بشه. پس دو مؤلفه رو ما روی تنجیز گفتیم. من تقسیم رو، وقتم داره تمام میشه امروز وقت جلسه، من تقسیم رو تمام کنم. علم یا علم تفصیلی است یا علم اجمالی. عرض کردم ماهیت علم اجمالی رو هم باید به همه مبانی توضیح بدیم. علم اجمالی رو باز دو صورت بکنیم، بگیم یا علم به قول آقایون به نوع یا علم به جنسه. علم به نوع رو ظاهرن شیخ و آخوند، حداقل آخوند در صدر کلام ظاهرن اختلافی ندارن که آقا جان ما اگر علم به نوع تکلیف داشتیم اما متعلق تکلیف و مکلفون به مردد بود، اینجا جای احتیاطه، یمکن الاحتیاط بود. شما میدونید نوع تکلیف در جمعه الزام وجوبی است، اینو میدونید، پس علم به نوع تکلیف دارید، پس جای اصالت و احتیاطه. احتیاط میگه هم جمعه رو بخون هم ظهر رو بخون، عنایت کردید. اما در علم به جنس که ما اصل الالزام رو بدونیم، دو شق بکنیم. علم به جنس رو بگیم متعلق فعل واحد باشد یا متعلق متعدد باشد. در متعلق متعدد اختلاف بین شیخ و آخونده که عبارتشون رو خوندم. متعلق جایی که ما علم به جنس داریم اگر متعدد باشد، فعل واحد نباشد، یعنی ما اصل الالزام رو میدونیم، نمیدونیم به صلات خورده وجوبی باشد یا به توتون خورده که تحریمی باشد. این مناقشه هست که ما این رو جزء جاهایی بدونیم که علم یعنی شک به اصل تکلیف داریم و مجرای براعتش بکنیم. یه کسی بگه آقا جان این چه الزامیه که شما میگید اگر به صلات خورده باشد وجوبی است، اگر به توتون خورده، ما میدونیم یه الزامی به این خورده وجوبی یا به اون خورده تحریمی. میگن این علم که عدمه هست، این تنجیز و تحریک ندارد، ولذا اینجا رو ما بذاریم جایی که اصل در شک، یعنی شک در اصل تکلیف و ثبوت تکلیف میکنیم. یا نه بگیم آقا جان چه فرمایشی دارید، اینجا بیانیت روی جامعه جنس که تمامه، الزام رو که میدونی، وقتی که الزام رو دونستی و ممکن الاحتیاط، عبد باید انبعاث داشته باشد، شما هم صلات رو اتیان کن هم توتون رو ترک کن، و اینجا جای شک در اصل تکلیف نیست، ثبوت تکلیف نیست، تکلیف اعم است، از نوعش رو بدونید یا جنسش رو بدونید، اینجا جای احتیاط و عرض کنم که شما باید احتیاط بکنید. مرحوم آقای ایروانی در این نهایه جلد 2 صفحه 122 بعضی از آقایان معاصرین از شاگردان امام اصرار دارن که ما مجاری و اصول عملیه رو یه تغییری باید بدیم، ممکن الاحتیاط رو باید یه کمی بیاریم جلوتر، همین جاهایی که اصل الزام رو میدونیم اگر ممکن الاحتیاطه بگیم احتیاط کنید. آیا این حرف درست است یا درست نیست؟ این حاشیه مرحوم محقق ایروانی رحمت الله علیه که آدرسشو عرض کردم، ایشون میاد میگه که اگر ما علم به جنس الالزام داشته باشیم، مثل این مثالی که زدیم، مع امکان الاحتیاط هم باشه، حالا یه جای احتیاط ممکن نیست اونو کاریش نداریم، اینجا رو بیاریم بگیم مجرای احتیاطه، چرا آقای آخوند چرا فرمودید لو شکف المکلف به محل علم به تکلیف من الایجاب و تحریم؟ شما بگو محل علم به جامع تکلیف من الایجاب و تحریم اول الزام جنس هم که بدونیم و ممکن الاحتیاط باشه، اینجا مجرای احتیاطه. این صدر عبارتتون با ذیل عبارتتون ناسازگاره. ذیل عبارت ایشون رو باید بخونیم ببینیم واقعا این ناسازگاری بدویه یا ناسازگاری عرض بکنم که حقیقیه و تحافت در کلمات شیخ. آخه یه وقتی کسی میگه که شیخ در قطع یه حرف، آخوند در قطع یه حرفی رو زده، اینجا یه حرف دیگه رو میگه، اون وقتی که خارج عرض بکنم که اصول رو شروع کرده بوده تا اینجا رسیده یه چند سالی طول کشیده، حالا شاید غفلتی شده، ولی بعید اعازمی مثلا این چنینی صدر و ذیل عبارتشون تفاوت و تعارض داشته باشه. حالا توی یه صفحه، یه وقت میگم مرحوم میرزا حبیب الله رشدی رحمت الله علیه میگفته من در مقدمه واجب علم ماکان و ما یکون رو میخوام به شما بگم. این آقای نجفی رحمت الله علیه که سیاحت شرق رو نوشته، دوستان این سیاحت شرق و سیاحت غرب، سیاحت شرقش خوندنیه، از یه جهت خوندنیه، من توصیه میکنم که توصیف حوزه نجف براتون کرده که درس و بحثای نجف چجوری بوده، درس آخون چجوری بوده، طلبه ها چطور زندگی میکردن، مباحثه کجای کار بوده، پیش مطالعه کجای کار بوده، چند تا درس میرفتن، کی درس میرفتن، دقت میکنید. بعد این خیلی کتاب ارزشمندیه. ایشون اونجا میگه، میگه خدا پدر آخوند رو بیامرزه که اصول رو، مقدمه واجب رو میرزا حبیب الله ظاهرن 8 سال، حالا من بیت العهد شدم، مقدمه واجب رو میگفته، یه حرف گفته بوده من علم ماکان و ما یکون رو در همین مقدمه واجب میخوام بگم. بعد اگه ما حساب کردیم اصول رو یک دور میخواست ایشون بگه 300 سال طول میکشیده. آه کی میخواست سال یه دور اصول اینطوری شرکت بکن؟ خدا پدر آخوند رو ایشون میگه رحمت کنه بیامرزه که اصول رو منقح کرد، 6 سال اصول رو در کفایه اصول رو جمع کرد، 6 سال یه دور اصول رو شما میتونید تلقی بکنید. ایشون میگه خدا رحمت کنه پدر آخوند رو. حالا آخوند یه کتابی نوشته که ای بسا 300 سال طول بکشه همین کتاب رو هم بخواد شما فهم بکنم، همین کار میرزا حبیب الله میشه. این که تعارض باشه صدر و ذیل نمیخوایم، اسمت فقط برای اهلش، آقا اسمت فقط برای اهلشه، غیر اهلش کسی معصوم نیست، لذا حریت در نقد و تحلیل داشته باشید. میخوایم استبعاد عرفی کنیم. انشاءالله فردا کلام آقای آخوند رو تمام میکنیم و بعد ببینیم که جنبندیمون چه میشه. والحمدلله رب العالمین.